بزرگواران هستیم. انشاءالله که فرصت بکنید همچنان با ما باشید تا لحظاتی دیگر با اعلام ساعت 19 همکاران ما خبرهای این بخش رو تقدیمش خواهند کرد.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
راهیابی 22 فیلم به بخش سودای سیمرغ 37مین جشنواره ملی فیلم فجر.
ردپای هولوکاست در جشنواره موسیقی فجر.
و قطعی شدن مکان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران تا هفته آینده. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و آله طیبین طاهرین. خانم ها آقایان سلام، شب بخیر. مشروع خبرهای شامگاهی رادیو فرهنگ رو خانم آل جعفر و من بهمنی با آگاهی شما می رسانیم.
اسامی فیلم های بخش سودای سیمرغ 37مین جشنواره ملی فیلم فجر اعلام شد. ابراهیم داروغ‌زاده، دبیر جشنواره فیلم فجر، به همکارم واحدی در این باره توضیحاتی داد.
ما در بخش های سینمایی و مستند حدود 140 تا فیلم داشتیم که فرم ثبت نام پر کرده بودن برای اینکه مورد بازبینی قرار بگیرن، که از این فیلم ها حدود 50 فیلم مستند و کوتاه بودن و 85 فیلم سینمایی.
چند تا به طور کلی برای مسابقه انتخاب شدن؟
ما 22 فیلم سینمایی داریم برای بخش سودای سیمرغ، 10 فیلم سینمایی داریم برای بخش فیلم های اول یا نگاه نو، 5 فیلم مستند برای بخش سینمای مستند، 7 فیلم کوتاه برای بخش فیلم‌های کوتاه و 3 فیلم سینمای انیمیشن هم برای بخش انیمیشن.
پارسال ما دیدیم که فیلم‌های انیمیشن توی بخش مسابقه به نمایش اومد، فقط یه نمایش بود و هیچ جایزه‌ای هم نگرفت. امسال تفاوتی داره؟
ما امسال چون 3 تا فیلم انیمیشن داریم، این 3 تا فیلم رو مجزا داوری خواهیم کرد و در سالن رسانه ها هم برای اهالی رسانه نمایش داده خواهند شد.
به طور کلی جشنواره امسال چند بخش اصلی داره؟
بخش سودای سیمرغ، بخش نگاه نو، بخش مستند، بخش کوتاه و فیلم های انیمیشن.
تفاوت جشنواره امسال با جشنواره سال گذشته چیه؟
امسال ما بخش فیلم اول رو داشتیم که فیلم هایی که کارگردان اول هستن، این بخش رو داریم به صورت مجزا و بخش انیمیشن هم به صورت مجزا داریم و همینطور بخش مستند که 5 فیلم مستند انتخاب شدن و در سالن رسانه ها نمایش داده میشن و هیئت داوران سینمایی به بهترین فیلم مستند سینمایی سیمرغ بهترین فیلم رو اعطا خواهد کرد.
بعضی از کارگردان ها اومدن فیلمشون رو دادن بعد انصراف دادن. آیا فکر نمی‌کنید این یه اختلاف تو جشنواره؟
نه، یکی دو تا فیلم بودن که نرسیدن، یعنی نمیتونستن تولیدشون رو کامل بکنن و این شانس رو می‌خواستن برای خودشون حفظ بکنن که سال آینده هم در مسابقه شرکت بکنن، انصراف.
فیلمایی که تو جشنواره شرکت کردن قرار نیست تحصیلاتی برای اکرانشون شما قرار بدین؟
حتما توی اولویت‌های اکران نوروز فیلم‌هایی که در جشنواره حضور داشتن جزء اولویت‌های اکران خواهند بود.
فیلم های راهیافته به بخش سودای سیمرغ 37مین جشنواره فیلم فجر به این شرح است: آشفتگی به کارگردانی فریدون جیرانی، ایده اصلی به کارگردانی آزیتا موگویی، بنفشه آفریقایی به کارگردانی مونا زند حقیقی، 23 نفر به کارگردانی مهدی جعفری، پالتو شوتوری به کارگردانی مهدی علی میرزایی، تیغ و ترمه به کارگردانی کیومرث پوررحمت، جمشیدیه به کارگردانی یلدا جبلی، خونه خدا به کارگردانی مرتضی علی عباس میرزایی، در خونگاه به کارگردانی سیاوش اسعدی، سال دوم دانشکده من به کارگردانی رسول صدر عاملی، سرخ پوست به کارگردانی نیما جاویدی، سمفونی نهم به کارگردانی محمد رضا هنرمند، شبی که ماه کامل شد به کارگردانی نرگس آبیار، طلا به کارگردانی پرویز شهبازی، غلامرضا تختی به کارگردانی بهرام توکلی، قسم به کارگردانی محسن تنابنده، قصر شیرین به کارگردانی رضا میرکریمی، ماجرای نیمروز رد خون به کارگردانی محمد حسین مهدویان، متری شیش و نیم به کارگردانی سعید روستایی، مردی بدون سایه به کارگردانی علیرضا رئیسیان، مسخره باز به کارگردانی همایون غنی‌زاده و ناگهان درخت به کارگردانی صفی یزدانیان. همینطور سه فیلم به عنوان ذخیره در نظر گرفته شده که به این شرح است: آنجا همان ساعت از سیروس الوند، بی‌حسی موضعی از حسین محکام و مدیترانه از هادی حاجتمند. 37th جشنواره ملی فیلم فجر از 10 تا 22 بهمن برگزار می شود.
برنامه های پنجمین روز از اکران های 9th جشنواره مردمی فیلم عمار در سینما فلسطین تهران در حال برگزاری است. همکارم احمد صدر در سینما فلسطین حضور دارد. آقای صدر سلام، شب بخیر.
منم خدمت شما سلام عرض می‌کنم. آقای بهمنی، همچنین خدمت شنوندگان عزیز، همونطور که اشاره کردید برنامه های پنجمین روز از جشنواره مردمی فیلم عمار امروز هم در حال برگزاری است. خب صبح امروز از ساعت 10:30 تا ساعت 12 سانس کودک و نوجوان برپا بود و پس از اون با توجه به زمان اقامه نماز جمعه تا ساعت 14:15 فیلم اکران نشد. از ساعت 14:15 فیلم های مختلف اکران شد که از جمله اونها میتونم به مستند تاریک خانه روشن کاری از میثم آقابگی آرانی اشاره بکنم و همچنین فیلمی که همکنون در حال اکران هست، فیلم جذابی که خب بخشی از اون با توجه به طولانی بودن زمان در حال اکران هست و زمانش گذشته، حدود 128 دقیقه است. این فیلم، فیلم عابدان کهن، فیلمی که در خصوص یکی از مساجد حاشیه تهران و حاشیه شهریار تهران هست و این مسجد ویژگی های منحصر به فردی داره، از جمله اینکه تربیت تعداد فراوانی از سربازان و سپاهیان مدافع حرم رو این مسجد به عهده داشته و نیروهای فرهنگی، علمی و هنری رو تربیتش رو به عهده داره. فیلمی که باعث شده جذابیتش سالن اصلی سینما فلسطین مملو از جمعیت باشه و میهمانهای ویژه‌ای هم داره که خانواده های مدافعین شهدای مدافع حرم هستن. از کنم خدمت شما که امروز ما نشست ویژه‌ای هم داشتیم، نشستی که از ساعت 16 برگزار شد، از ساعت 16 تا 17:15 برگزار بشه ولی این ادامه پیدا کرد و به قولوش ساعت 6 بعد از ظهر هم رسید. نشست جناب آقای رحیم‌پور از قدی با موضوع مبانی سینمای سفارشی، سفارش بد و سفارش خوب، که این نشست هم نشست جذابی بود. برنامه امشب ادامه دارد مثل شبهای قبل تا ساعت 22:30 در سه سالن اصلی سینما فلسطین و خب هر کدام از فیلم ها هم که به عنوان فیلم منتخب معرفی بشه از بین فیلم هایی که به اکران در اومده، فردا شب هم مجددن اکران دوباره خواهد داشت.
خیلی متشکرم. گفتگوی همکارم صدر بود از محل برگزاری جشنواره فیلم عمار در سینما فلسطین. شب بخیر.
شب شما هم.
ردپای هولوکاست در جشنواره موسیقی فجر. رهبر ارکستر سمفونیک رسانه هنر در حالی به معرفی آثار این ارکستر در 34th جشنواره موسیقی فجر پرداخت که در میان این آثار موسیقی متن یکی از آثار سینمایی درباره هولوکاست وجود دارد. هولوکاست به ادعای سوزاندن 6 میلیون یهودی در جنگ جهانی دوم به دست نازی‌ها اطلاق می‌شود که مبنای تظلم‌خواهی صهیونیست‌ها و توجیهی برای تشکیل رژیم صهیونیستی قرار گرفت، در حالی که تاکنون جریان صهیونیسم بین‌الملل و دولت‌های غربی اجازه تحقیقات درباره صحت این ادعا را نداده‌اند و منکران هولوکاست با فشارهای مختلف روبرو شده‌اند. حالا قرار است در جشنواره‌ای که عنوان فجر انقلاب اسلامی را یدک می‌کشد، موسیقی متن یکی از آثار تایید کننده هولوکاست اجرا شود. اگرچه برنامه اجراهای 34th جشنواره موسیقی فجر هنوز به صورت رسمی منتشر نشده، اما پدرام طاهریان رهبر ارکستر سمفونیک رسانه هنر گفته قرار است این ارکستر قطعاتی از موسیقی فیلم فهرست شیندلر اثر جان ویلیامز رو در این جشنواره اجرا کند. فیلم سینمایی فهرست شیندلر فیلم آمریکایی به کارگردانی استیون اسپیلبرگ محصول سال 1993 است که در بستر محوری درام و عاطفی به موضوع هولوکاست می‌پردازد.
زمان برگزاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال 98 تأخیر کرد. دبیر و سخنگوی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه بین‌المللی کتاب به همکارم علی نیا گفت علت تغییر زمان برگزاری نمایشگاه کتاب به خاطر همزمانی با برنامه‌های دیگر این ایام از جمله نمایشگاه قرآن در ماه رمضان است. ایوب دهخان کار افسود.
تو بحث رو داریم، یکی بحث تغییر زمان رو داریم، چهارم انشالله شروع نمایشگاه کتاب رو خواهیم داشت تا 14 اردیبهشت. اونم دلیلش تقارن ایام برگزاری نمایشگاه کتاب تهران با ماه مبارک رمضانه و به تبعش نمایشگاه قرآن و مسابقات قرآن که اعضای شورای سیاست‌گذاری مصوبه کردن که زمان نمایشگاه کتاب تهران سال 98 انشاءالله از 4 تا 14 اردیبهشت باشه که تداخلی هم با بقیه برنامه‌ها نداشته باشه.
تایمش کی بوده؟ کی برگزار می‌شد؟ شروعش کی بوده؟
معمولاً ما تقویم زمانی نمایشگاه کتاب تهران اردیبهشت ماست، ولی سال‌های مختلف فرق کرده به دلیل مناسبت‌های مختلف.
پارسال 15 بوده شروعش تا 25.
پارسال 15 تا 25 بود و معمولاً یه جوری ما برنامه‌ریزی می‌کنیم که دو تا پنجشنبه جمعه در این 11 روز واقع بشه که خانواده‌ها و کسایی که به قول معروف قصد بازدید دارن مجبور نشن به دلیل حالا سر کار رفتن و بعدش خستگی کار در واقع فرصت حضور در نمایشگاه رو از دست بدن. یه دیگه اعضای شورا برش توافق داشتن همین 4 تا 14 بود.
آقای دهخانکار همچنین گفت مکان برگزاری نمایشگاه کتاب نیست تا جلسه بعدی شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه که چهارشنبه هفته آینده برگزار می‌شود قطعی خواهد شد.
ما در انتخاب مکانمون یعنی 3 تا معیار اصلی داریم. یکی این که سهولت ناشران، یکی سطح دسترسی و رفاه مردم و بازدید کنندگانه که برای ما خیلی مهمه، و آیتم بعدی هم در واقع همین هزینه‌های ارشاد دیگه، هزینه‌ای که ما بابت اجاره مکان می‌کنیم. با در نظر گرفتن این 3 تا فاکتور که هم ما در واقع سزل رو شامل میشه، هم ارشاد و هم مردم رو و هم ناشرین رو که این سزل نمایشگاه رو شامل میشه، ما در واقع مذاکراتی با مدیران شهر آفتاب داشتیم، بازدیدی هم از اون مکان کردیم، مذاکراتی با مدیران مصلا داشتیم، قرار بازدیدی داشته باشیم از مصلا و ان شاء الله این دو تا بازدید و این دو تا ملاقات ها رو ما گزارشش رو به شورای سیاست‌گذاری ارائه بکنیم و ان شاء الله در جلسه بعدی شورا مکان رو به امید خدا نهایی بکنیم و مشخص بشه.
آقای دهخان، حالا با توجه به اینکه هم نمایشگاه کتاب رو توی مصلا برگزار کردین هم توی شهر آفتاب، استقبال مردم و کلا برای خود ناشره کدوم مکان براشون بهتره؟
ما این رو چون بخشی از گزارش ماست که باید به شورای سیاست‌گذاری بریم در انتخاب مکان، اجازه بدید ما این رو بعد از اینکه مکان انتخاب شد اعلام بود.
من منظورم سالهای گذشته بوده، می‌خواستم ببینم ارزیابی داشتید که مثلا کدوم مکان مناسب تر بوده.
بله ارزیابی داشتیم. ما اتفاقا جزء اون گزارشی که ما به شورای سیاست‌گذاری خواهیم داد همین عوامل هست، هم ارزیابی از میزان فروش، هم ارزیابی از میزان استقبال مردم.
فردا آخرین مهلت ارسال اثر به جشنواره پژوهش فرهنگی سال. بنابر اعلام روابط عمومی 15 جشنواره پژوهش فرهنگی سال، ناشران، دانشگاه‌ها، پژوهشگران، نویسندگان، استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی فقط تا فردا شنبه 15 دی فرصت دارند آثار خود را برای شرکت در این جشنواره به دبیرخانه تحویل دهند. اطلاعات تکمیلی درباره این جشنواره بر روی پایگاه اینترنتی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر شده است. این پژوهشگاه جشنواره پژوهش فرهنگی سال را با هدف ارتقاء فرهنگ پژوهش و معرفی پژوهش‌های برتر در حوزه فرهنگ و هنر برگزار می‌کند.
دوران به روسیه رسید. برنامه پژوهش محور دوران در ادامه تبارشناسی انقلاب‌های بزرگ چند سالی اخیر این بار سراغ پرونده انقلاب روسیه می‌رود. در قسمت‌های پیشین این برنامه انقلاب صنعتی و نیز انقلاب‌های انگلیس، آمریکا و فرانسه در 12 قسمت مورد بازخوانی، واکاوی و رمزگشایی پژوهشگران جوان جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی قرار گرفته. در قسمت 13 این برنامه هم اندیشه کمونیسم و ریشه‌های شکل‌گیری آن، حکومت تزاری و مقدمات ایدئولوژیک انقلاب اکتبر روسیه بررسی و تحلیل می شود. برنامه دوران با حضور دو تن از پژوهشگران جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی و اجرای مجید شاه حسینی از استادان برجسته عرصه سینما، رسانه و فرهنگ ساعت 21:30 امشب روی آنتن شبکه افق سیما می رود. علاقمندان برای مرور قسمت های پیشین این برنامه یا آگاهی از برنامه های پیش روی آن می توانند به نشانی duramtv.net مراجعه کنند.
از سراسر گیتی
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم اعلام کرد مهلت ثبت نام برای پرداخت وام قرض‌الحسنه شهریه به دانشجویان دانشگاه‌های آزاد، غیر انتفاعی و علمی کاربردی فردا پایان می‌یابد.
محققان دانشگاه ارومیه به دانش فنی تولید داروی ضد سرطان بوسولوفام دست یافتند. با بومی‌سازی این دارو قیمت آن به 1/3 کاهش یافته است. این محصول به علت وارداتی و گران بودن جزو اقلام داروی محدود و کمیاب در کشور بود.
جزئیات جدیدی از طرح پذیرش بدون کنکور دانشگاه‌ها برای سال آینده اعلام شد. رئیس مرکز سنجش آموزش وزارت آموزش و پرورش گفت قبل از ثبت نام آزمون سراسری سال آینده 85% ظرفیت دانشگاه‌های دولتی، آزاد، پیام نور و غیر انتفاعی که بدون کنکور است برای پذیرش اعلام می‌شود.
9 نفر از عناصر کلیدی و سرشبکه دلالان ارزی در اصفهان شناسایی و دستگیر شدند.
عاملان اصلی به شهادت رساندن صدفان سوم شهید امین افشاریپور در بم دستگیر شدند. شهید افشاریپور عضو یگان تکاوری بم 23 روز پیش هنگام گشت زنی در یکی از محورهای فرعی شهرستان ریگان با اشرار مسلح درگیر شد و به شهادت رسید.
امدادگران به بیش از 700 نفر از افراد گرفتار در سیلاب شهرستان‌های اندیکا، دسکول و گوتوند کمک کردند. هنگام امدادرسانی به گرفتار شدگان در سیل در شهرستان اندیکا، دستگاه یکی از امدادرسان‌ها جان باخت.
نخست وزیر پاکستان برای دیدار با مقامات ترکیه وارد آنکارا شد. عمران خان نخست وزیر پاکستان به دعوت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به این کشور سفر کرده است. عمران خان پیش از سفر به آنکارا به قونیه رفت و با حضور در آرامگاه مولانا جلال الدین محمد بلخی با قرائت فاتحه به وی ادای احترام کرد.
جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در سفر غیرمنتظره وارد کابل پایتخت افغانستان شد و در کاخ ریاست جمهوری با اشرف غنی رئیس جمهور این کشور دیدار کردند. در این دیدار دو طرف درباره راهبرد جدید آمریکا در قبال افغانستان گفتگو کردند.
شبه نظامیان مستقر در منطقه منبج در نخستین گام توافق خود با دولت سوریه این منطقه را به سوی شرق رود فرات ترک کردند. به نقل از وزارت دفاع سوریه یگانهای کرد شامل بیش از 30 خودروی حامل 400 نیروی کرد در حال عقب نشینی از منبج هستند. آمریکایی ها در چند روز گذشته تلاش کردند تا این توافق عملی نشود.
چین با آمریکا به علت فروش تسلیحات به تایوان اعتراض کرده. وزارت خارجه چین با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام آمریکا مداخله آشکار در امور داخلی چین است.
و هکرها با حمله وسیع به اطلاعات شخصی مقامات آلمانی بخش عمده از این اطلاعات را در اینترنت منتشر کردند.
امام جمعه موقت تهران خواستار برپایی باشکوه مراسم 40 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی شد. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری در خطبه‌های نماز با تشریح مقاومت مردم ایران در برابر دشمنان گفت:
امسال باید بهمن متفاوتی داشته باشیم. 40 سال پیروزی انقلاب اسلامی است. روزهای خدایی باید گرامی داشته بشه. در تاریخ ملت عزیز ما هیچ ماهی مانند ماه بهمن نیست و هیچ روزی مانند روز 22 بهمن و هیچ دهه‌ای مانند دهه مبارکه فجر که الله اکبر از لطف خداوند از عنایت الهی که شامل حال این ملت رشید و بزرگ شد و طی این 40 سال ملت عزیز ما با حضور حماسی و پرشور و با شکوه خودشون مخصوصا در 22 بهمن و در ایام دهه مبارکه فجر باطل و سحر فتنه ها و از بین برنده توطئه ها رو همیشه همراه خودشون داشتن. دشمنان ما همیشه از این حضور به خشم آمدند. براشون قابل تصور نیست دیدن وفای یک ملت، دیدن صفای یک ملت، دیدن مقاومت یک ملت، دیدن حضور یک ملت مؤمن برای اونها خیلی سخت و دشواره.
خطیب جمعه تهران در بخش دیگری از خطبه های نماز جمعه تاکید کرده آمریکایی ها در منطقه جایی ندارند و خروج نظامیان آنها از سوریه نشانه خفت کاخ سفید است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری افسود:
ولی اصل این خروج و بعد این حضور شبانه دزدکی زبونانه رئیس جمهور عجیب غریب آمریکا به عراق و بعد اون صحبتی که از سر حسرت کرد که بعد از این همه هزینه میلیاردها دلار خرج کردیم حالا باید در ترس و وحشت بیایم، ملت و دولت عراق هم اونا رو تحویل نگرفت و با خفت و خاری هم رفت، نیروهاشون هم از منطقه انشاءالله خواهند رفت که جز نکبت و بدبختی حضور آمریکایی ها و نیروهای آمریکایی چیزی با خودشون ندارن. هیچ جای دنیا اینا هر جا رفتند با خودشون برای اون منطقه و برای مردمان اون سرزمین بیچارگی و بدبختی بردند. خوشحالیم که میرن، کاش نیامده بودند و کاش زودتر از اینها رفته بودند. منطقه خاورمیانه به قول اونها و منطقه غرب آسیا به گورستان آرزوهای آمریکایی تبدیل شد به خاطر مقاومت ملت ایران.
اما نمازگزاران تهرانی امروز با چند تغییر در نماز جمعه روبرو شدند. سید باقر پیشنمازی رئیس ستاد نماز جمعه تهران در این باره به خبرنگار رادیو گفت:
مدت الاسلام و المسلمین جناب آقای حاج علی اکبری امام جمعه ای که اخیراً توسط نمازان رهبری منصوب شدند و همچنان ریاست شورای سیاست‌گذاری امام جمعه کشور رو هم بر عهده دارن، خب ایشون قبلا هم در نماز جمعه شرکت میکردن و از همون مسیری که مردم میآمدن حضور پیدا میکردن و در جمع مردم هم میچستن و از زمانی که به ریاست شورای سیاست‌گذاری منصوب شدن بعد از پایان هر نماز مدت قابل توجهی رو که گاهی بین 30 تا 40 دقیقه هم طول میکشید پاسخگوی مراجعات مردم بودن. امروز هم که به عنوان خطیب تشریف آوردن همون مسیری که مردم میان تشریف آوردن از همون مسیر هم برگشتن و در مسیر برگشت در معرض مراجعه نمازگزاران محترم قرار گرفتن. جناب آقای حاج علی اکبری بعد از این نماز جمعه رو خوندن به احترام حضرت آیت الله جنتی و سایر خطبای محترم جمعه که در صف اول حضور داشتن به صف اول برگشتن و حضرت الله جنتی تقاضا کردن ایشون نماز عصر رو بخونن و حضرت الله جنتی نپذیرفتن و حضرت الله مهدی کرمانی هم تقاضا کردن به احترام پیشکسوتی بزرگواران. با تاکید این بزرگواران خود آقای حاج علی اکبری نماز عصر رو هم ادامه دادن.
برای ایجاد کسب و کار در فضای مجازی افراد باید با مراجعه به سایت مرکز فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد مجوز دریافت کنند. اکبر شیرکوان معاون رسانه‌های دیجیتال این مرکز در این باره به همکارم علی نیا گفت:
برای گرفتن یک مجوز اگر حقیقی باشه یک نفره و اگر حقوقی باشه حداقل دو نفر کافیه. این فرد حداقل 18 سال سن داشته باشه، مدرک دیپلم داشته باشه و مشکل سربازی هم نداشته باشه. بعضی از این مؤسسات به صورت یک مؤسسه فعالیت میکنن و بعضی ها به عنوان یک محصول در واقع کار خودشون ارائه میدن. اونا که باید به صورت یک مؤسسه فعالیت خودشون انجام بدن برای گرفتن مجوز از طریق سامانه ما به صورت کاملا اتوماسیونی و در واقع مکانیزه شده وارد سامانه ساماندهی دات آی آر میشن و مدارکی که باید وارد کنن رو آپلود میکنن و بررسی ها صورت میگیره، مجوز برای این مؤسسات صادر میشه.
ضوابط و ملاک های شما برای دادن مجوز برای پخش اون تبلیغات محصول یا مؤسسه چیا هست؟
ما یک ضوابط 16 گانه داریم که اینا توهین به ادیان نشه، توهین به اقوام مختلف نشه، مسائل اخلاقی رعایت بشه، بر علیه امنیت ملی نباشه و مسائل مختلف از این دست. واقعا این بندها رو اعلام کردیم که اون افرادی که در واقع محصولی رو صرف کردن اینجا اعلام میکنن که ضوابط رو مطالعه کردیم و قبول داریم و به صورت خودزاری اعلام میکنن که ما همه این موارد رو رعایت میکنیم.
نظر شما برای این فعالیت های مجازی به چه صورتیه؟
یکی این که از طریق بررسی‌هایی که ما داریم و به صورت افسد رندوم و حجم محصول خیلی زیاد هستش به صورت رندوم مورد بررسی قرار میدن. یک دیگه ما داریم که در واقع به صورت فرهنگیار هست. افراد میتونن در واقع اگر موردی رو مشاهده کردن که خلافی درش صورت گرفته به ما اطلاع بدن. ما یک کدی به نام کد شامت در واقع به اون محصول یا رسانه ساز میدیم. اگر روی اون کد شامت هم کلیک بکنن یک فرمی ظاهر میشه که برای حالا نظرات، انتقادات، پیشنهادات و حتی شکایات لحاظ شده.
سازمان هواشناسی امشب برای شمال شرق کشور بارش برف و باران پیش بینی کرده. بر اساس اعلام این سازمان فردا بیشتر مناطق ایران جوی آرام خواهند داشت. از آن صبح فردا به افق تهران هم 5:45 دقیقه است. خدا نگهدار.
از همدلی تا همزبانی،
اون چی که در مورد آینده بنده به عنوان نقطه اولویت دار و کلیدی به اون نگاه میکنم عبارت است از تولید، تولید ملی، تولید داخلی. توصیه بنده، خواسته بنده، مطالبه بنده تکیه بر روی تولید داخلی است. تولید داخلی یک کلید واژه است. اینها رو عرض می کنیم تا اولا مسئولین محترم چون در محضر ملت ایران این حرفا دارد گفته می شود، مسئولین محترم به این توجه کنن، روش تکیه کنن. ثانیاً افکار عمومی مردم هم در همین جهت مطالبه گر باشد، مطالبات مردم هدایت بشود به این سمتی که مورد توجه و مورد تعرض امروز ماست. من اینجور احساس میکنم اساس کار فعلاً برای این برهه از اقتصاد کشور مسئله تولید ملی و تولید داخلی است. این یک کلید واژه است. سرفصل‌های متعددی از این مسئله ناشی میشه. اگر ما توانستیم تولید داخلی را رونق بدیم اشتغال به وجود میاد. بیکاری که یکی از مصیبت‌های امروز کشور ما بیکاری جوانان است و نرخ بیکاری بالاست، این مشکل برطرف خواهد شد یا کاهش پیدا خواهد کرد.
از شبکه فرهنگ در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. سپاسگزاریم از اینکه برنامه‌های قبل از خبر رو همراهی کردید و انشاءالله که فرصت بکنید از این لحظه بعد هم با ما همراه باشید. ضمن اینکه تشکر هم می‌کنیم از همکارانمون در واحد پخش اخبار که خبرهای ساعت 19 رو به سمع شما دوستان و شنوندگان رسوندند. امیدواریم که این ساعت باقی مانده تا ساعت 22 در ادامه این بخش رو هم همچنان با ما همراه باشید.